پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعتون تا اینجا خوش و دلپذیر سپری شده باشه. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه بخت اون رو دارم که همراه شما باشم اینجا در استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز تا یه حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. منافع ملی ایران یا منفعت جمهوری اسلامی؟ همکاری بلند مدت مسکو و پکن با تهران کدوم رو بیشتر تأمین میکنه؟ ابراهیم رئیسی در مسکو و در دیدار با ولادیمیر پوتین درباره چشم‌انداز همکاری 20 ساله ایران و روسیه به گفتگو نشست. رئیس جمهوری اسلامی امروز به دنبال بازگشت از سفر روسیه بدون اشاره به جزئیات از توافقات خوب در جریان این سفر دو روزه گفت. رئیسی روز جمعه در فرودگاه مهرآباد اشاره کرد که برای گسترش روابط همه جانبه و پایدار و سودمند به گفته او بین ایران و روسیه توافق اساسی حاصل شده. همزمان وزیر خارجه ایران هم در پکن از آغاز به کار همکاری 25 ساله ایران و چین خبر داد. حسین امیرعبداللهیان که دقیقاً یک هفته پیش به چین سفر کرده بود گفت روابط دو کشور در دولت 13 شتاب بیشتری گرفته و در این سفر پیام کتبی از جانب ابراهیم رئیسی برای رئیس جمهور چین ارسال شده. این تقریباً تمام اون چیزیه که از محتوای توافقات صورت گرفته می‌دونیم. هیچ اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده و تمام جزئیات در حاله ای از ابهامه. به نظر شما مسکو و پکن چقدر در زمینه تأمین منافع ملی ایران قابل اتکا هستند؟ اساساً منافع ملی ایران چقدر با منافع جمهوری اسلامی و نظام همراست است؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو بس میکنه به استودیوی ساعت ششم رادیو فردا. اگر هم بیشتر اهل دنیای مجازی هستید از طریق تلگرام میتونید با شناسه @فرداگرام همراه باشید، با ما پیام صوتی بفرستید تا در برنامه پخش بشه. امروز دو میهمان داریم اینجا، دو تحلیلگر سیاسی امور بین الملل، آقای رضا تقی‌زاده از بریتانیا و آقای علیرضا نامور حقیقی از کانادا. آقای تقی‌زاده عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
وقت به شما خوش آقای بغراتی عزیز و همینطور به میهمان برنامه آقای دکتر حقیقی، همینطور شنوندگان شما.
درود بر شما. آقای حقیقی عزیز به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید امروز.
خدمت شما شنوندگان محترم و
جناب آقای دکتر
سلام.
درود بر شما. اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو که پیش از شروع برنامه از طریق تلگرام برامون فرستاده بودن بشنویم، برگردیم سوال ها رو با شما مطرح بکنم. اجازه بدید که اولین کسی که در برنامه داشته باشیم آقای نادر باشه. آقای نادر اعتقاد داره که جمهوری اسلامی اساساً هدفی غیر از حفظ نظام رو دنبال نمی‌کنه.
نظام ایدئولوژیک هستش و منافع ایدئولوژیکش به منافع ملی ارجحیت داره. شما اگه تو این یکی دو سال اخیر بررسی بکنید مشروعیتش رو هم از دست داده. انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری کاملا نشون دهنده این هستش که هیچ مشروعیت در بین مردم نداره و برای حفظ نظام داره منافع ملیش رو به تاراج میذاره و با بستن قراردادهایی که جزئیاتش اصلا نامشخصه با کشور چین و روسیه سعی در حفظ بقا داره، چون اون مشروعیتی که از جامعه و مردم باید کسب کنه رو از دست داده. بنابراین سعی میکنه با بستن قراردادهای نامشخص و دراز مدت برای خودش یک دامنه امنیت ایجاد بکنه و در نهایت هم موفق نخواهد شد چون هیچ مشروعیتی نداره.
بسیار خوب، این صحبت‌های آقای نادر بود که شنیدیم. اجازه بدید از آقای جمیل هم بشنویم در مورد همین موضوع.
با درود خدمت‌های بغراتی، دیگر همکاران و مهمانانشون در برنامه ساعت 6. من معتقدم که هیچ خرده‌ای رو نبایستی نسبت به سیاست خارجی چین و یا روسیه در قبال جمهوری اسلامی گرفت، چرا که نه تنها چین و روسیه بلکه اکثر کشورها به جهت شناختی که از ذات نظام بین‌الملل دارن سعی می‌کنن با نگاهی رئالیستی در مراودات و مناسبات جهانی خودشون با دیگه کشورها به دنبال منافع حداکثری خودشون باشن. در حقیقت ایراد از خود جمهوری اسلامیه که هنوز این درس ابتدایی دیدگاه واقع‌گرایی رو درک نکرده که چه بسا دوستان امروز دشمنان فردا و دشمنان امروز چه بسا دوستان فردا باشن. امروزه نه چین و نه روسیه نمیتونیم به عنوان یک کشور ایدئولوژ و دور از نگرش‌های واقع‌گرایانه و منافع ملی نگر به حساب بیاریم. حتی میشه گفت چینی‌ها خیلی زودتر با بومی‌سازی ایدئولوژی در کشورشون اون رو در خدمت منافع ملی خود به کار گرفتن و همین وضعیت در مورد روسیه هم صادقه. اما در حالی که در جمهوری اسلامی ما با دو منافع مجزا روبرو هستیم، یک منافع جمهوری اسلامی که به حفظ نظام و حاکمان اون ختم میشه که میشه تبلور اون رو در قدرت یابی سیاسی، مالی و نظامی نهادهای چون سپاه، پاسداران و نهادهای مذهبی مشاهده کرد، و دوم منافع ملی که فقط اسمی از اون باقی مونده و به مدت بیش از 14 است که به وادی فراموشی سپرده شده و نتیجه این فراموشی نابودی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست محیطی، پرستیژ بین‌المللی، فرهنگی، اجتماعی و حتی به نوعی میشه گفت تمامیت ارضی کشور رو در بر داشته و تا زمانی که حکومت ملی در کشور حاکم نباشه همین آش و همین کاسته.
و اجازه بدید که پیش از این که با میهمانان برنامه شروع بکنیم بحثمون رو، صحبت‌های آقای مجید رو هم داشته باشیم. آقای مجید هم درباره منافع ملی و نگاه جمهوری اسلامی به اون صحبت کرده.
با سلام خدمت آقای بغراتی عزیز و مهمانان محترمتون. در خصوص سوالی که پرسیدین، جمهوری اسلامی چیزی به نام منافع ملی نمیشناسه. جمهوری اسلامی منافع شیعی میشناسه. کلن تمام سیاست هایی که گذاشتن بر مصابه اینه که شیعه‌گری باشه تو خاورمیانه و با قدرت بتونم جلوی اسرائیل قدلم کنن. متاسفانه همین باعث شده که ما به کشور کمونیستی مثل چین و روسیه خیلی نزدیک بشیم و قراردادهایی که اصلا معلوم نیست چی هست و حتی خودشون حاضر نمیشن اونو ببرن مجلس تصویب کنن و حتی حاضر نمیشن به کل مردم ایران نشون بدن که آقا ما چی بستیم با این دوتا کشور. معلوم هم نیست که فردا چه بلایی میخوان سر کشور ما بیارن. ممنونم، مجید هستم از تهران.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همه شمایی که همراهی میکنید رادیو فردا رو. برنامه ساعت ششم رو یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق تلگرام با ما صحبت بکنید، پیام صوتی بگذارید @فردگرام شناسه ما هست، و اگر هم که میخواید مستقیم در برنامه شرکت بکنید شماره ما هست 00420221122454. آقای حقیقی، مایلم این بحث رو با شما آغاز بکنم. سه تا شنونده‌ای که شرکت کردن تقریباً در خیلی مسائل اشتراک نظر داشتن با هم دیگه. مجید از جمله میگفت که اصلا منافع ملی محلی از اعراب نداره برای جمهوری اسلامی و منافع شیعی رو دنبال میکنه و در واقع به محتوای فاش نشده این قراردادها اشاره کرد. میخواید در ابتدا از اونجایی که بحث درباره این دوتا قرارداد یا دوتا سند همکاری بلند مدت هست کمی درباره اون چیزی که تا الان بر اساس حدس و گمانها یا چیزهایی که منتشر شده یا به هر حال اطلاعاتی که به بیرون درس کرده بگیم که چی میدونیم از این دوتا قرارداد همکاری دراز مدت؟
بله، موضوعم رفتیم که از کنم ببینید، چین، روسیه دوتا ابرقدرت هم، حالا روسیه که همسایه ما هم هست و به هر حال یک تاریخ پرفراز و نشیب داریم با روسیه، به هر حال 250,000 کیلومتر خاک ما رو روسیه تجاری از ما گرفته. در دوره کمونیسمش هم و موقعی که شاه بود با اینکه متحد غرب بود ولی به هر حال تشخیص داد که بایستی روابط حسنه با شوروی داشته باشه و موقع بزرگی کرد در ارتباط با زوباهن و خب میدونید که سرویس رایت میگفت که بعد از اون اقدام شاه چون برایش ها جز متحدان هستی آمریکا در منطقه بود، شاید مهمترین متحدش هم بود، یعنی شاید اون موقع بیش از اسرائیل هم عزم داشت دولت شاه، دیگه میگفتن که ما به شاه دیگه اعتمادمون سلب شد. در هر حال برای اینکه شاه تشخیص داد که منافع کشورش اتخاذ میکنه که یک توازن قوایی با شوروی در جنگ سرد داشته باشه و ایران یک سوی بازی نکنه، در حال مجموعاً اتخاذ رابطه راهبردی با چین و روسیه، حالا چین به خاطر آینده اقتصادی که داره در 2003 قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد شد، والستریت جورنال در ماه گذشته گزارش مفصلی در پیشرفت‌های علمی چین نوشته بود. حالا همین رو نشون میده که چین داره روز به روز وزنش افزایش پیدا می‌کنه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی. و الان هم اگه دقت کرده باشید، مهمترین اتفاقاً قرارداد راهبردی اسرائیل و عربستان هم با چین هم با روسیه خیلی وضعشون سنگین‌تر از ماست، یعنی ما نفر سوم چهارم در منطقه هستیم، هم چین هم روسیه با اسرائیل و عربستان. بنابراین این نکته ایش باید توجه کنیم، تمام کشورهای
منطقه، یعنی به نظر شما اهمیت داره که این همکاری بخواد وجود داشته باشه؟
البته الان اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل مورد عتاب آمریکا قرار گرفته، رابطش با چین، رابطش با روسیه هم که خب خیلی پیشرفته است و بخاطر اینکه 1 میلیون روسی در اسرائیل زندگی میکنن و رابطشون در حوزه دفاعی، رابطه های تبادل پهباد و تکنولوژی پهباد و خب خیلی رابطش پیشرفته است. یعنی اتفاقا ایران اگه تو منطقه چه، حالا اون چیزی کلیدیش اینه، ببینید سوال کلیدی اینه که آیا این بهترین شرایط برای اتخاذ رابطه راهبردی؟ خب جوابش منفیه، علت چیه؟ که شما نیازمند اینه که اگر در یه رابطه دستتون زیر ساتور باشه قطعاً چیز مثبتی گیرتون نمیاد و به خاطر اینکه ایران الان در ارتباط با آمریکا و اروپا فاقد اون رابطه قدرتمندی است که بتونه کارتشو بازی کنه، دستش زیر ساتور. یکی دوم تمهیداتی است که برای یه رابطه خوب باید درش صحبت کرد که ما نداریم. حالا در موردش
آره حتما دربارش صحبت میکنیم، اینکه این تمهیدات چه خواهد بود حتما صحبت میکنیم، البته درباره محتواش هم صحبتی نشد، چیزی که رسما اعلام نشده، اما باز هم در ادامه سعی میکنیم که یه مقداری واکاوی بکنیم اگر که اطلاعاتی وجود داشته باشه درباره محتوای سند همکاری یا قراردادهایی که با چین و روسیه در پیش هست برای جمهوری اسلامی. آقای تقی‌زاده گرامی با شما همراه هستیم، شما صحبت‌های آقای حقیقی رو شنیدید، اگر در مورد اون نظری دارید گوش می‌کنیم. شنونده‌هایی هم که در ابتدای برنامه صحبت کردن همشون تقریبا همراستا بودن در عدم اعتماد به روسیه و چین و بیش از اون عدم اعتماد به جمهوری اسلامی در نوع وضع کردن این روابط. نظر شما رو می‌شنویم.
فکر می‌کنم نادر شنونده نخست شما جان کلام رو ادا کرد وقتی که گفت حکومت ایران یک حکومت عقیدتی است و به دنبال تحکیم مرام خودشه و این مرام در تضاد با منافع ملی است و این تضاد رو که حالا نخنما شده همه تار و پودش میبینن، دیگه احتیاج حتی به مفسر و تحلیلگر هم دیدن این تار و پود واقعا نداره، مردم با جون و گوشت و پوست و استخوانشون که حالا بیشتر از هر جای دیگر از بدن قابل دیدن است این تنافر رو میبینن بین منافع ملی ایران و تلاش حکومت برای اینکه سر کار باقی بمونه. مناسبات جمهوری اسلامی با روسیه هم نماد کامل این تضاد. اگر آقای رئیسی با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت با احضار آقای پوتین راهی مسکو میشه فقط برای تامین خواسته های روز روسیه است. ببینید آقای بغلاتی، بایستی که مناسبات ایران و روسیه رو یا تهران و مسکو رو واقعا در دو بستر مشخص دید، یکی به عنوان دو همسایه و این مناسبات به عنوان دو همسایه در طول قرنها هم در زمان روسیه تزاری هم در زمان اتحاد شوروی و هم در زمان تولد کشور فدرال روسیه به زیان ایران بوده. و اگر واقعا آقای جلالی سفیر ایران میگه که مردم ایران متنفرن از روسا ولی این تنفر متوجه به دروغ متوجه روسیه تزاری است، باید بهشون یادآور کرد که آقای کاظم جلالی فقط روسای تزاری نبودن که بیشترین خاکی رو که کشور از کشوری دیگه میتونه در تاریخ معاصر بگیره از ایران گرفتن.
روسیه بولشویکی هم همین کار رو کرده. مگه اونها نبودن که جمهوری گیلان رو میخواستن درست کنن؟ مگه اونها نبودن که آذربایجان اشغال کردن؟ مگه اونها نبودن که حامی جدایی طلبی با دولت قاضی محمد در کردستان بودن؟ مگر اینها نبودن که در جهت خلاف منافع ایران گام برداشتن؟ میگید حالا دوره اتحاد شوروی رو فراموش کنیم، بپردازیم به دوره پوتین روسیه که با یلسین دوره شروع شده، ولی اونها هم همین خیانت ها رو، همین فشار ها رو، همین علم کردن ها رو علیه منافع ملی ایران داشتن. مگه اینها نبودن که در دشوارترین شرایط بدترین قرارداد برای تقسیم منافع خزر به حدود ملی علیه ایران تحمیل کردن؟ مگه همین جماعت نبودن که با خواسته های خاص خودشون وقتی حتی پول گرفتن، 1 میلیارد دلار پول بابت سامانه موشک S-300 از ایران گرفتن، ولی تا زمانی که با ایران با کارت ایران دلالی نکردن با آمریکا، با دولت آمریکا اجازه تحویل این سامانه کهنه رو حتی به ایران ندادن، در حالی که سامانه های پیشرفته تری به کشورهای دیگری فروختن.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. برمیگردیم با هر دو میهمان بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای نامور حقیقی اشاره کردن از جمله به اینکه باید تمهیدات خاصی وجود داشته باشه برای اینکه این نوع رابطه و مراودات بخواد به نفع کشور باشه. حالا اینکه این نفع به نفع جمهوری اسلامی هست یا به نه تا چه حد به نفع مردم ایران هست، در مورد همون هم بحث جدی و تردید جدی وجود داره. درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. بشنویم از آقای علی.
ببینید به عنوان یک ایرانی اینو خوب از داخل من دارم میبینم که سران ارسلا کشور ما، کشور ایران، به فکر اصلاح نیستن، به فکر آبادانی نیستن، اینا همه چیز دارن خراب میکنن. ببینید شما از آب، خاک، نمیدونم اخلاق، مرام، نمیدونم همه چی هرچی که خوبه اینا خراب کردن. من یا کسای دیگه بیان اینجوری فکر کنه اینا رفتن اونجا که بشه این دوتا قدرت به اصطلاح بزرگ که صحبت کنن، کاری برای کشور انجام بدن، نه، اینا دنبال یه حامی میگردن، اینا فقط میخوان اینجا باشن. به نظر من اینا دارن از این چین و روسیه هم سوء استفاده میکنن که قدرت اونا، حالا نمیدونم من در قبالش چیزی به اینا باجی بدن چیزی بدن، ولی خب میخوان فقط باشن اینا، اصلا اهل سازندگی نیستن. کشور دسته یه قشر خاصیه با یه عقاید خاصی که اینا اصلا چیزی سرشون نمیشه، فقط زور و اینی که باشن اینجا باشن و حکومت بکنن، همین. خیلی ممنون از شما، خداحافظ.
ممنون از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که بشنویم از آقای نقی.
بنده نقی آقالو هستم از تهران، روزنامه‌نگار قدیمی هستم. در مورد سوال شما باید بگم ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که همراه ما هستید. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید از اون طریق برای ما پیام صوتی بگذارید. آقای بیژن روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا هستند. به شما سلام میکنم آقای بیژن عزیز. شما چه فکر میکنید این مذاکراتی که در جریان بوده و توافقاتی که برای همکاری صورت گرفته بین تهران و پکن از یک سو، تهران و مسکو، برای شما چه مفهومی داره؟ به نظر شما چقدر در راستای منافع ملی ایران هست؟
خیلی ممنون که من اومدم در تلفن ارتباطی بود به شما آقای بقراتی و آقای تقی‌زاده و مهمان دیگر. عرض کنم خدمت شما در ارتباط با منافع ملی ایران، خیلی از شنوندگان و از همه ایرانی هم میدونن که این رژیم به هیچ وجه دنبال این مطلب نیست. و همین 2 روز قبل 3 روز قبل من شنیدم که آقای خامنه‌ای گفتن که در حقیقت امت اسلامی، چرا میگین ملت اسلامی؟ در این 43 سال ثابت شد اینا دنبال منافع ملی ما نیست. در ارتباط با قرارداد با روسیه، خب ما طبعا این قرارداد رو سال 2001 با 20 سالش رو با آقای خاتمی و همین جناب آقای پوتین داشتیم. من نظر من این هست که این مرتبه و از یه مقدار متفاوت با این رفتاری که آقای پوتین کرد همین در ارتباط با پذیرایی از آقای رئیسی نشون میده که اونقدر هم این قرارداد زیاد مورد نظر ایشون نیست اونطور که ایران روش تطبیق میکنه. ولی هر مدل قراردادی که هست 100% به ضرر منافع ایران.
چرا فکر میکنین 100% هر جور که باشه به ضرر مردم ایرانه آقای بیژن گرامی؟
خواهش میکنم، بعد به نظر من که به ضرر ملت ایران و کشور ایران، همونطور چین. متأسفانه چین دنبال منافع بیشتر اقتصادیه، روسیه برعکس، هم اقتصادی هم استراتژیک و سیاسیش براش مهم داره. و این من فکر میکنم با تغییر رژیم که به زودی انجام خواهد گرفت این قرارداد مجددن مورد بحث قرار بشه، به خصوص که فکر نکنم در مجلس اصلا تصویب بکنن یا رو بکنن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای بیژن گرامی که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای حقیقی یک بار دیگه با شما همراه هستیم. گفته بودید که باید تمهیدات مشخصی، شرایط معینی وجود داشته باشه برای اینکه بخواد یک قرارداد یا همکاری با کشور خارجی در واقع به نفع ایران باشه یا به نفع جمهوری اسلامی باشه. در مورد این یکم بیشتر اگر میشه توضیح بدید چرا به نظر شما این شرایط الان وجود نداره حتی برای خود جمهوری اسلامی؟ یعنی حالا بحث این که منافع ملی چقدر هم پوشانی با منافع حکومت داره رو در ادامه خواهیم داشت، ولی شما فهم کنم نظرتون اینه که برای خود حکومت هم برای خود جمهوری اسلامی
اون بحث خب دامنه داریه. حالا ببینیم که اصلا تو ادبیات مثلا رهبر اول و رهبر دوم چقدر اصلا بحث منفعت ملی بودید؟
آره.
خیلی کمه. شما اصلا کلا حالا برای بحث دیگری است.
بله. حالا میرسیم با
من به طور کلی. ببینید نکته اول اینه که ایران به خاطر این پروژه غنی‌سازی که تا حالا 2000 میلیارد دلار خسارت داده به خودش، خودش وارد یه ترپ، یه دامی کرده که به هر حال وارد تحریم‌های بین‌المللی شد و در نتیجه شما حساب کنید این 2 تریلیون دلار رو سرمایه گذاری کرده بود تا الان، خب ایران یه قدرت اقتصادی بزرگ بود و طبیعتاً وقتی که بزرگ بود ارتباط بین‌المللی درستی داشت، وزنش در صحنه بین‌المللی تغییر میکرد. این هم در حوزه انرژی که ما به هر حال موقعیت داریم، نیروی انسانی ایران که نیروی پیشرفته است و طبیعتاً همچنین در مورد نفوذ بین‌المللیش وزن دیگری داشت. طبیعتاً وقتی که شما وزنتون بره بالا، نوع برخورد قدرتان با شما تفاوت پیدا میکنه. فعل مثل همونجور که آقای تقی‌زاده گفتن، به ترکیه که عضو ناتو هست روسیه پیشنهاد S-400 میده، ولی ما S-300 میده، تازه اونم پولشو میگیره بعد از قرارداد برجام ما تحویل میده. این به خاطر وزن ماست، در حالی که اگه ما وزن ما قطعا اون هزینه ها رو 2 تریلیون دلار داشتیم، موقعیت بالاتر از ترکیه داشتیم. و این نکته اول. پس بنابراین رابطه، عدم رابطه زیر ساتور بودن باعث میشه که شما تمهید بهتری برای قراردادهای راهبردی داشته باشید. حالا قراردادهای موردی اون اشکال نداره، موردی میتونه انجام بده. نکته دوم اینه که ببینید یکی اشکالی که سیستم داره در همه زمینه‌ها، به خصوص در حوزه سیاست خارجی که به همه بی‌اعتماده، اجازه نداده دیپلمات‌های برجسته در این زمینه بیان بالا و کار بلد بشن. شما الان نگاه بکنید بعد از 43 سال ما مهمترین دیپلماتمون که الان داره مهمترین مذاکراتی رو که با آینده ایران ارتباط داره، آقای علی باقری، که اصلا دیپلمات نیست. خب این ناشی از نوع بی‌اعتمادی سیستم به کسانی است که در این حوزه متخصص میشن. شما متخصصان برجسته این زمینه رو یا اخراج کردن یا به حاشیه روندن و عملا کسانی الان استراتژی در مورد روسیه می‌نویسن و بحث می‌کنن که واقعا شما ببینید سطح دارنشون اصلا بالا نیست. پس بنابراین استفاده از نیروی کارآمد خیلی مهمه که این رو
آقای حقیقی، نیروی کارآمد کی میتونه باشه؟ مثلا فرض کنید که آقای ظریف رو به عنوان دیپلمات کارکشته معرفی میکرد جمهوری اسلامی، در دوره خود ظریف هست که بله در دوره همون آقای ظریف هست که اتفاقا این سند همکاری 25 ساله تهران و پکن سرش توافق میشه. جزئیات یا حالا درس کرده بود بیرون که با
ببینید قرارداد با چین که ببینید قرارداد چین که من گفت اون ببینید اون اصلا هیاهوی است. ببینید چینی ها چند تا ملاحظه دارن، این چیزایی که ایران میگه بیشتر تطبیق طرف ایرانی. ببینید چینی ها حتی روس هم همینه در مورد ثبات سیاسی آینده نظام چیز دارن، یعنی تحولات جانشینی رو مد نظر دارن، بنابراین هیچ سرمایه گذاری استراتژیکی نخواهن کرد. دومی که تا ایران مسئله بین‌المللیش حل نکنه، نه چین و نه روسیه سرمایه گذاری استراتژیک نخواهن کرد. خرید و فروش ممکنه، ولی اونا هم حواسشون هست که کشوری که با نظم بین‌المللی در درگیر باشه وارد همچین نشن. نکته سوم که هم روسیه هم چین اینو دارن، اونا نظرشون این که تیست ایرانی ها غربی است. حتی روسیه در یه زمانی از اجازه نمیداد ایرانی مترجم بیارن، چون میدونی یکی دو تا مترجم ایران و مترجم آقای ناطق با روسا هم بعدا به دور میان جاسوسی و چیز گرفتن. ببینید اونا هر نظرشونی که ایرانی ها چه مقاماتشون چه نخبگان تیست گرایش به غرب دارن، خب میفهمید در نتیجه چیز دارن، ملاحظه دارن. حالا من داشتم میگم تمهیدات میگفتم. ببینید
آقای حقیقی ارزه بدید برگردیم دوباره این بحث رو با شما پیش بگیریم. میخوام یه مقداری بحث بچرخه با آقای تغیزاده هم صحبت بکنیم، در ادامه نظر شما رو البته خواهیم شنید. آقای تغیزاده صحبت ها رو شنیدیم از طرف شنونده ها، شما چی فکر میکنید؟ آقای حقیقی رو هم نظرشون رو شنیدیم، در ابتدای صحبتشونشون گفته بودن که این که بخواد ایران رابطه داشته باشه با روسیه و چین به هر حال چیز عجیبی نیست، رابطه که منظور در واقع رابطه همکاری دراز مدت و استراتژیک و راهبردی هست، چیز عجیبی نیست و ایران حتی عقبتر از کشورهای دیگر منطقه از جمله اسرائیل هست در این مورد. شما الان با توجه به شرایطی که وجود داره این نوع همکاری رو چطور برآورد میکنید؟
بله، همکاری با هر کشور همسایه با هر قدرتی در دنیا میتونه خوب باشه اگر در جهت منافع ملی باشه و در صورتی که یک تعادل در مناسبات خارجی اون کشور باشه، یعنی همون چیزی که آقای خمینی میگفت به شکل منفیش یا دوره مصدق مطرح بود، موازنه منفی یا نه شرقی نه غربی، که حالا این رو میشد گفت هم شرقی و هم غربی، ولی در وضعیتی که جمهوری اسلامی تمام تخم‌مرغ‌های تجاری سیاسی امنیتی نظامیش رو در سبد چین و روسیه گذاشته و هر روز بیشتر از دیروز زیر فشار اونا هست، توسعه مناسبات سم برای دولت، برای اینکه هر چه روسا در جمهوری اسلامی قرارداد بیشتر بگیرن، کار بیشتر بکنن، در هر زمینه آدم‌های بیشتری رو میارن در تأسیسات امنیتی، اطلاعاتی، ارتشی، نظامی جمهوری اسلامی نفوذ میکنن و برای خودشون گروه و نیرو و ارتش درست میکنن، چنانکه در درون حزب توده درست کردن در دهه 30. و در زمینه تجاری هرچی این مناسبات توسعه پیدا بکنه زیان ایران در این مورد بیشتر میشه. شما از این پرسش از یک بیننده شنونده مطرح کردید که چرا به زیان ایرانه. من با اعداد و ارقام میگم که چرا به زیان مردم ایرانه. حجم تجارت خارجی ایران و روسیه در طول 5 سال گذشته همیشه به زیان ایران بوده. من این 5 سال میگم که آمار ارقام خاصی درای بدم. آخرین آمار منتشر شده 1.5 میلیارد حجم مبادلات تجارت خارجی ایران و روسیه است و از این مقدار 400 میلیون متعلق به ایران حد اکثر و 1.2 میلیون تا 1.3 میلیارد مال روسیه است. حالا اینو شما 5 برابر کنید اگر بتونید، که نمیتونید، این رو من با آقای رئیسی عرض میکنم که نمیتونید، ولی اگر 5 برابرم بشه فاصله تجارت مثبت و منفی ایران و روسیه به زیان ایران از این هم بیشتر میشه. درسته روسا 500 میلیارد دلار حجم تجارت خارجیشونه، سالانه حدود 100 میلیارد دلار موازنه مثبت تجاری دارن، ولی همین موازنه 20% رو وقتی در مقایسه با ایران میخواید ملاحظه بکنید میبینید که نسبت 4 برابر میشه در ارتباط با روسیه. ولی در حتی در ارتباط با چین هم مناسبات تجاری ایران مناسبات متوازن تری هست، یعنی حجم صادرات و واردات ایران تا حدی نزدیک به هم دیگه است، ارزش اونها هم تا حدی نسبت به هم یکی هست. بنابراین حالا علاوه بر زیان هایی که در حوزه سیاسی نظامی امنیتی روسا به ایران زدن در طول 400 سال گذشته، در طول همین 20 سال گذشته هم تجارت خارجیشون با ما موازنه مثبت رو به نفع اونها حفظ کرده، در حالی که همونطور که در شما در برنامه اعلام کردید، برنامه اعلام شد قبل از انقلاب موازنه تجارت خارجی به سود ایران بود.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. برمیگردیم حالا در ادامه یه مقدار بیشتر، میخواستم درباره همون همپوشانی منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، تا چه حد اینها همپوشانی دارن یا تا چه حد دور هستن از هم. اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. پیش از اون خانم نسرین روی خط ارتباطی رادیو فردا هستم، به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، و نظر شما چه هست؟ تا چه حد به نظر شما منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی همپوشانی دارن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمونان عزیزتون. من خواستم یه مسئله دیگر رو بگم، از یه طرف دیگه صحبتمو شروع کنم.
بفرمایید.
اون اصل 11 قانون اساسی هستش که میگه که مسلمانان، همه مسلمانان، یا آیه قرآنه، و بعد میگه همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی موظف سیاست کلی خودشو بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و اینا قرار بده و کوشش این به عمل بره تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام رو تعلق ببخشه. من میخوام بگم که ما اصلا ملت نیستیم، که ما امت هستیم. اصلا منافع ملی ایران وجود نداره. ما چون یه کشور، اصلا این حکومت ما رو به عنوان یه کشور یا یه ملت حساب نمیکنه که بعد بیاد بگه منافع شما چیه. منافعش منافع خودش هستش و اون امتی که خودش میگه. و به نظر من این اصلا ربطی نداره به دیپلماسی و اینکه ما دیپلمات کارکشته نداریم و یا مثلا دیپلمات تربیت نکردن و اینا. به نظر من این حرفا اصلا درست نیست که گفته بشه. در ضمن ما میدونیم که خود آقای خمینی هم گفتن که حفظ نظام از موجب واجباته، یعنی همه کار میشه کرد برای حفظ نظام.
نه ممنونم از شما. بفرمایید. کامل کنید صحبت.
که فقط منافع حکومت اینجا مهمه. ما اصلا نه ملتیم نه کشوری به اسم ایران برای اینا مهمه. فقط یه جایی هستش که اینا پول از توش در بیارن و خرج چیزایی که خودشون.
خیلی ممنونم خانم نسرین عزیز که در برنامه شرکت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هم هست @فردگرام. بشنویم شنونده بعدی رو.
درود بر شما. با توجه به وضعیت فعلی و اون شعار سردر وزارت خارجه که نوشته شده نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی رو باید کند و به انبار زایت روزنامه کیهان فرستاد، روسیه تزاری همون شوروی سابق گرفته تا زمان روسیه پوتین همیشه نشان دادن شرکای تجاری خوبی برای ایران نبودن، کما اینکه ما در زمان شوروی سابق یا زمان قاجار حدود 250 هزار کیلومتر از خاک ایران رو تصرف کردن، یعنی یه چیزی هلوهاش 8 برابر کشور آذربایجان.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های شنونده‌مون بود که از طریق @فردگرام از تلگرام با ما در میون گذاشته بود. بریم یک نظر مخالف رو بشنویم از آقای صفدر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خانم. باید عرض کنم که جمهوری اسلامی برگرفته از ملت ایران. بین جمهوری اسلامی و ملت ایران هیچ گونه تضاد منافعی نیست که در واقع مدیران و حاکمان جمهوری اسلامی کارگزاران ملت هم. آن چیزی که امروز را بر ملت سخت کرده است ابر قدرت یا باید گفت امپریالیست جهانخواری به نام آمریکا به صورت قدار بند اومده و این زور رو تحمیل کرده به ملت ایران. اینجاست که ما تحت فشاریم، اونم از نظر قدار بندی امپریالیست. این اولی اول. و هر گونه قرارداد و رابطه با پکن و مسکو قطعا منافعش برای ملت و کشور ایران. با تشکر برنامه خوبه میشه.
تشکر میکنم از شمایی که همراهی میکنید برنامه ما رو. اجازه بدید که آقای کامران رو گوش کنیم.
که ابراهیم رئیسی وسط کاخ کرملین سجاده پهن کرده نشسته نماز خونده، تلویحاً به روس‌ها گفته که ما حاضریم به خاطر خوشنودی شما حمد و سوره بر دریای خزر بخونیم و دو دستی تقدیم شما کنیم. ولی زهی خیال باطل. ملت ایران بسیار آگاه، بسیار هوشیار و چشمانش بازه، میبینه شما چیکار دارید میکنید. همچین اتفاقی هیچ وقت رخ نخواهد داد.
و یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان میهمانان برنامه.
درود بر نیوشای عزیز و مهمانان و شنوندگان رادیو فردا. نیوشای عزیز، به جواب سوال این هفتتان میخوام بگویم طی این 43 سال حاکمان جمهوری اسلامی ایران آشوب بازاری که در ایران به وجود آوردن و یک جوب سرتاسر از گلالود، ما هرگز دوستی نداریم. حتی کشورهایی که حاکمان جمهوری اسلامی ایران براشون اسلحه و تجهیزات و نیرو هم میفرستن، همون کشورهایی هم به نحوی با ما دوستی درست حسابی ندارن. چین که هرگز نمیتواند دوست ایران باشد. چین یک کشوری هست که گفتم از این آشفته به بازار که به وجود اومده میخواد سوی استفاده بکنه و قدرتشو در منطقه بیشتر کنه و پایگاه‌های بیشتری رو به وجود بیاره. روسیه هم که همواره بازیگر خوبی بوده در منطقه، و ببینین شما که هیچ وقت یاد روسیه و چین نمی رود، نه شرقی و نه غربی، که امروز اومدن شرقی رو گذاشتن حاکمان جمهوری اسلامی ایران. این یک داغ در دل اکثر کشورهای جهان هست و هیچ کشور دوست ما نمی شود تا این حاکمان جمهوری اسلامی ایران باشند.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. امروز صحبت میکنیم درباره این که منافع ملی ایران یا منفعت جمهوری اسلامی این همکاری های بلند مدت کدوم رو بیشتر تضمین میکنه. آقای نامور حقیقی همراه شما هستیم درباره همین موضوعی که الان صحبت کردیم. یه اشاراتی داشتیم در ابتدای برنامه ولی ازش گذشتیم. همپوشانی منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی رو شما چقدر میبینید؟
والا داشتیم، من تمهیدات داشتم کامل کنم بعد بگم.
اگه میشه تمهیدات رو پس خیلی کوتاه خلاصه بگین لطفا، چون میخوام به این قضیه بپردازیم.
ببینید، به هر حال به خاطر همسایگی ما مناسبات دفاعی و اقتصادی داریم. توی مناسبات اقتصادی هم متاسفانه به خاطر اینی که نیروهای کارآمد سر کار نیستن، ما از بازار 230 میلیاردی روسیه 400-500 میلیون دلار سهمیم هست، در حالی که اگر اجازه میدادن نیروهای بخش روسی درست کار بکنن یا هم تمهیدات سیستم در ارتباط با افزایش صادرات گسترش پیدا میکرد، ما قطعا بخش بیشتر از این بازار داشتیم. یکی از مشکلات سیستم این هست که از پارادایم بازدارندگی به خاطر مسئله درگیری با آمریکا، مسئله بازدارندگی رو اولویت بخشیده و در نتیجه مسئله توسعه رو گذاشته کنار و در ارتباط با روسیه مسائل دیگه اومده بالا، و در نتیجه هم عدم توازن برقراره، هم اینی که ما در حوزه اقتصادی از این بازار نمیتونیم استفاده کنیم. به هر حال ما با روسیه مسئله امنیتی هم داریم، به این معنی که مرزهای ما، بخشیش که مربوط به جمهوری‌های سابق روسی هستن، شوروی هستن، اینا خب بخششون کاملا تحت تاثیر شوروی هستن. بنابراین نوع تنظیم رابطه باید به گونه‌ای باشه که آسیب پذیری ما کمتر بشه، ما از این فضا استفاده کنیم. ولی به هر حال میگم همون نداشتن اون دیپلمات‌ها، نداشتن توازن در روابط با غرب باعث شده که ما در حوزه قرارداد خزر امتیاز بدیم در ارتباط با آذربایجان و غیره وضعیت ضعیف باشه. اما در مورد بحثی که فرمودید،
آره، همپوشانی این دو تا
ببینید، بلوک روحانیت اگه نگاه کنید کلن خیلی تصویری از نیشن استیت، دولت ملت نداشت. و اگر دقت کنید همون بخشی هم که در مورد قانون اساسی مون خانم خوندن، مایندست روحانیت هست در مورد کشور، دین، مذهب، در نتیجه بیشتر نگاه امتی داشت. ولی به تدریج با مرور زمان که نگاه کنید، این بحث به خاطر گستردگیش، توجه جامعه و شرایط ساختاری به تدریج در حال تغییره. یعنی این که شما دارید میگید، شما در بحث‌های 58 نگاه کنید، این بحث اینقدر مطرح نبود که الان امروز در افکار عمومی مطرحه. بنابراین مشکلی که الان سیستم داره اینه که یه بخشی از بلوک قدرت همچنان نگاه ایدئولوژیک دارن در مورد توسعه بر مبنای فرهنگشی، ایدئولوژیشی. یه بخشای دیگه خب ملاحظات دفاعی امنیتی دارن، ولی هنوز نتونسته که یک دیدگاه مشخصی مطرح بشه و در این حال اینها رو درست تعریف کنن. و بعدم یه مشکلی که داره، سیستم وقت خودش رو در دام پروژه غنی‌سازی قرار داده. این یه دامیه که اتفاقا نگاه کنید تو پروژه غنی‌سازی و هسته‌ای و بحث منافع ملی میکنن، بحث منافع شیعیان میکنن، اصلا ایدئولوژیک بحث نمیکنن.
یعنی خب ولی واقعا اون چقدر شما فهم میکنید که منافع ملی دخیل هستش اونجا و چقدر وقتی که میگم منافع ملی
دارم میگم. ببینید شما بزرگترین پروژه‌ای که جمهوری اسلامی داره روش قمار میکنه و رژیم شاه رو هم متهم میگه که منافعشو به برای این کار ایجاد کرده، برای کمیشن بده به کمپانی خارجی، بزرگترین قمارش رو داره روی این موضوع میکنه. تبلیغاتش هم تبلیغات غیر دینیه. اما شما اگه نگاه کنید چه به لحاظ متد کار، چه به لحاظ تمهیدات کار و چه لو ادامه کار، $2 تریلیون خسارت زده و الان هم هنوز یک کلاف سردرگم گم مونده، روزی $160 میلیون هم داریم خسارت میدیم. یعنی با حتی اونجاییم که شعار منافع ملی یا دولت ملت میدن و بسیج اجتماعیشون بر مبنای حق ملی کشور هست، به خاطر عدم نداشتن استراتژی درست، نیروی کارآمد و چالش های درگیری های درون گروه قدرت، باعث شده همین مورد رو هم از لحاظ اقتصادی و استراتژیک و امنیتی علیه کشور به کار گرفته بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حقیقی عزیز. آقای تقی‌زاده همراه شما هستیم. در ابتدا شما هم اشاراتی داشتید، صحبت کردید درباره همپوشانی، عدم همپوشانی منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی، نظام مذهبی ایران. در طی این برنامه هم خب خیلی زیاد صحبت کردن، مثلا علی میگفتش که بقای نظام رو فقط دنبال میکنه، تحکیم موقعیت خودشون در حکومت. جمیل هم ابتدای برنامه گفته بود که هیچ همپوشانی وجود نداره، نگاه چین و روسیه گفته بود عملگرایانه است برخلاف حکومت ایران. میشه یه مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید درباره این ماجرا؟
بله نسرین خانوم، هم همین موضوع رو مورد تاکید قرار دادن. اول من یک جمله معترضه بگم و بعد بحثم رو باز بکنم. اون جمله این است که آیا واقعا شما آقای بقراطی که تو کار مطبوعات هستید، سالهای طولانی با وجود جوانی، آیا بیاد دارید که روسا در طول 30 سال گذشته در کنار یک خواسته ملی و آزادانه مردم در یک کشور دنیا ایستاده باشن؟ هر کجا روسا مداخله کردن در جهت دفاع از دیکتاتوری بوده. حالا جمهوری اسلامی را به راحتی میتونید در این چارچوب قرار بدید، یعنی روسا خواستار آزادی های ملی ایران و خواسته های مردم ایران نیستن مثل بقیه دنیا. ولی یک مقایسه حالا به شما عرضه میکنم که این مقایسه شاید مناسبات ایران و روسیه رو بتونه به نوعی تعریف بکنه غیر مستقیم. کانادا و آمریکا دو همسایه هستند. همسایه هایی که فرهنگشون با هم دیگه همسوست، مساله اقتصادیشون با هم همسوست، مساله ملیشون با هم همسوست و بیشتر از هر کشور دیگری این دو کشور همدیگر رو دوست دارن و کنار همدیگه میستن و منافع ملی دو کشور تابع تغییرات دولت در واشنگتن و در کانادا نیست. این دو نمونه رو شما مقایسه بکنید با جمهوری اسلامی و روسیه، ایران و روسیه، تهران و مسکو، که واقعا ما نه سلخیت فرهنگی داریم، نه نزدیکی و قرابت مذهبی داریم، نه منافع مشترک، ما منافع دفاع مشترک از مردم و آزادی هاشونه. هر چه که نگاه میکنید میبینید مناسباتی است تلخ و تند برخلاف مساله ایران. حالا چرا واقعا مردم نسبت به این سند همکاری که رئیسی در مسکو از اون صحبت کرد یا ظاهرا به این خاطر به اونجا رفت واکنش منفی نشون میدن؟ برای اینکه واقعا وقتی شما صحبت از همکاری دراز مدت میکنید، مردم شاخکهاشون به سرعت وارد حرکت میشه، برای اینکه این کار غلطی است. اگر روسا میخواستن با ایران همکاری بکنن، پروژه با ایران کار میکردن تا متر کردن کارشون آسون باشه، مثل راهی که باید مثلا از تهران به چاروس کشیده بشه. 25 ساله که چینی ها هم داخل این کار شدن و هنوز این کار عملی نشده. توسعه بندر چابهار که چینی ها آمدن منافع خودشونو در جهت لگد زدن و بیرون کردن هندی ها تامین بکنن، ولی کاری رو جلو نبرن. صحبت از راهن رش با آستارا است که هرگز با کمک روسا عملی نخواهد شد. پروژه نمیان جلو که قابل متر کردن باشه کارشون. یک قرارداد 20 ساله میبندن، یک قرارداد 25 ساله میبندن، اون چیزهایی که مورد نظر خودشون هست تامین میکنن و میگیرن و میبرن و اون چیزهایی که باید بدن هرگز بهش عمل نمیکنن. به این علت که مردم هم علیه قرارداد 25 ساله با چین، هم علیه قرارداد همکاری 20 ساله با روسیه ایستادن و ایستادگی اونها در جهت ایستادگی منافع ملی است.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. برنامه زیادی ما داشتیم درباره این سند همکاری درازمدت تهران و پکن، از یک طرف همکاری های استراتژیک تهران و مسکو، و با بگم که تقریبا در تمام برنامه ها، چه برنامه های ساعت ششمی که داشتیم، چه در صحبتی که با مردم در ایران کرده بودیم و از نظرشون رو خواسته بودیم، گزارش خیلی مفصل تلویزیونی داشتیم در دو قسمت درباره روابط ایران چین، همینطور درباره تهران و مسکو، این بی‌اعتمادی در نگاه به قدرت‌های شرقی اگر بخوایم بگیم روسیه و چین در تمامی این برنامه‌ها مشهود بود. ما به طور تصادفی هم با آدم‌های مختلف صحبت کردیم و طبیعتاً آدم‌ها رو انتخاب نکردیم که بگیم از یک نحله فکری بودن، ولی خب نگاه همواره آغشته به تردید بوده. اجازه بدید که باز هم شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم روی خط و در انتها صحبت پایانی شما رو، هر دوی شما رو خواهیم شنید. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست؟ همپوشانی منافع ملی و منافع حکومت از یک سو و مسئله سند همکاری بلند مدت ایران و چین و تهران و مسکو.
منم سلام میگم خدمت شما، مهمانانتون و همه بینندگان عزیزتون. من فکر میکنم خودشونم میدونن همپوشانی نداره. دلیل اینکه جزئیاتش منتشر نمیشه چه دلیلی دیگه میتونه داشته باشه؟ اگه اینا موازی بودن، همپوشانی داشتن، قطعا با افتخار میمدن میگفتن این کارو میخوایم بکنیم، این کار موازنه تجاری باید اینجوری باشه و بقیه موارد. ما هم مثلا چین اگه کالای رو فرستاد اشکالی داشت برگردونیم، این کاری که روسا با ما کردن چه کار برای خودشون کار درستی هم بود. من اساسا شما فرمودید الان چندین برنامه در مورد قرارداد 25 سال و 20 سال و اینا داشتیم، متأسفانه من هنوز معنی و توجیهش رو حتی از نظر حکومت متوجه نشدم. این که میگی چرا مردم نسبت به روسا حساسن، دلیلش خیلی روشنه. با روسا دلیلش بی‌اعتمادن، دلیلش ببخشید اشتباه گفتم،
نه خواهش میکنم،
دلیلش اینه که کجا اینا با ما راه اومدن، در زمان جنگ با ما همراه بودن، در زمان که یعنی حساس ترین مقطع برای ما بود. بقیه مواردم که همین فروختن S-300 نیروگاه بوشهر چه بسیار مساقهای بارز و به قول آقایون بیانیه. خب با چینی ها دلیلش اینه که من واقعا مردم و هر کی رو میشنوم اساسا با اونا به خاطر نوعی نخوت و نجات ترسی. امروز بی بی سی برنامه داشت راجبه یک خانمی که تو چین درس خون، میگفت من همیشه احساس میکردم اینا با ما یه حالت چیزی رو دارن. خیلی هم من داستان زندگیشو میگفت، میگفت چنین احساسی داشت. به این دلایل ما این دوتا خوشمون نمیاد آقا، زور که نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید و وقت گذاشتید. البته خب حالا نگاه نجات پرستان و اینها چیزی نیستش که بتونیم به راحتی تعمیمش بدیم به یک ملت، طبیعتاً تجربه ها میتونه خیلی متفاوت باشه. از اونجایی که بحث بسیار حساسی هست این نکته رو گفتم، اجازه بدید که صحبت های خانم شاپرک رو بشنویم.
سلام. منافع ملی اگر تعمیم میشد، خود جمهوری اسلامی، اشخاصی که در داخل حکومت هستن، نگفتن که بیش از 10 میلیون نفر در فقر مطلق هستند، و یا اخیراً هم وزیر سابق رفاه خاتمی گفته که بالای 32 میلیون نفر زیر خط فقر یا فقر مطلق هستند، یعنی نون شب هم ندارن که بخورن. وقتی که وضعیت به این صورت هستش و حکومت هم تا دندان مسلح هستش و ابراز میکنه که شرایط بر وفق مرادش هستش، خب این نشون میده که منافع حکومت با منافع مردم در تضاد هستش، و این کاملا مشهود هستش که منافع ملی رو حکومت جمهوری اسلامی اصلا در نظر نداره و منافعش کاملا جداست. برای همین هم قراردادها و عهدنامه هایی که با کشورهایی میبنده مثل چین و روسیه، طبیعتا طبق چیزای تاریخش هم در نظر بگیریم، هرگز به نفع مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
متشکرم از شما که همراهی میکنید. ما رو بشنویم از آقای فرهاد که نظرش متفاوت هست.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. ولی در مورد موضوع برنامه‌تون خدمتتون عرض کنم که به نظر من هیچ کس نمیتونه در مورد روابط کشورها نظر قطعی بده که به نفع یا به ضرره، چون گذشت زمان این رو میتونه ثابت کنه. هیچ کس پیشبینی نداره که آیا این به ضرر روابط بین کشورها یا به نفع کشورهاست، چون هنوز که چیزی شروع نشده نمیشه چنین نظر قطعی رو داد. این اول داستان. دوم این که حتی اگر ایران با آمریکا رابطه میخواست بگیره 20 سال 25 سال مثل چین یا روسیه، باز هیچ معلوم نبود. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که ایران حتما یا هر کشور دیگه‌ای حتما مثلا در این رابطه سود میکنه یا زیان میکنه، چون باز هم گذر زمان اون رو ثابت میکرد.
متشکرم از شما آقای فرهاد عزیز که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. آقای فرید رو میشنویم.
سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم. به نظر میاد شعار نه شرقی نه غربی هم به نظر میاد دیگه خود علنا گفتن دیگه. اون نماینده خامنه‌ای در کیهان، اون موجود به نام شریعت مداری، دیگه گفت که دیگه این شعار دیگه معنی نداره و روی کرد نگاه جمهوری حکومت ولایت فقیه به شرق هستش. اما سوالی که مطرح کردی من یه خورده دستکاری میکنم نیوشا، چون پرسیدی که ارتباط با روسیه در واقع چه منافع ملی داره. خب منافع ملی اصلا نیست، چون در جهت منافع حکومت ولایت فقیه هستش. تا اونجایی هم که به تاریخ روسیه مربوطه و که خب همگان میدونن که روسیه چه بلایی به سر ایران آورده، چه از زمان تزار چه زمان بعد از تزار، که البته من خیلی قائل نیستم به این مسئله که روابطی با کشورها باید بر مبتنی بر سابقه تاریخی باشه. به هر حال اون زمان خودش بود، الان هم زمان خودش هست. اما خب اگه قرار مقایسه بشه، خب بلایی که روسا آوردن اصلا قابل مقایسه نیست که بلایی که حالا کاری که آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها کردن. اما تا اونجایی که حالا به خامنه‌ای و پوتین مربوطه، مسلمه پوتین نیم نگاهی هم به منافع کشور خودش داره و اما خامنه‌ای هیچ نگاهی به منافع کشور نداره، تمام نگاهش فقط حفظ سکان هدایت ولایت فقیه هستش.
از فردای رمشناسی ما هست در تلگرام. آقای حقیقی در پایان برنامه هستیم، یه چیزی هلوش 1 دقیقه برای شما وقت داریم که صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم. میدونم یک دو نکته بود می‌خواستید بگید که جا افتاده بود.
بله، ببینید به هر حال یه واقعیتی که ما تو شرایط فعلی ما میتونیم نظر بدیم، تو حوزه‌های دفاعی و امنیتی ما امکانات گسترش روابط داریم، در حوزه علمی به خصوص در بخش‌های روسیه یک توانایی داره که ما میتونیم برمن بشیم، ولی جمهوری اسلامی اگر نتونه روابط توازنی متوازنی با غرب برقرار کنه، قطعاً حالا چه قرارداد دراز مدت چه قرارداد کوتاه مدت در نهایت به نفع ایران نخواهد بود، یعنی قراردادهایی است که نامتوازن خواهد بود. با بهبود شرایط ایران در حوزه هسته‌ای، حالا که حاضر نیستن غنی‌سازی رو بدن، ولی به رابطه متوازن در اون میتونه کمک کنه که ما موقعیت بهتری داشته باشیم. بهبود رابطه با عربستان بازم به ما میتونه کمک کنه. نکته بعدی این است که در مورد رابطه با روسیه بایستی هم نیروی کارآمد در حوزه دیپلماسی، هم در حوزه اقتصادی و هم در مورد باید نیروهایی باشن که مسلط به زبان روسی باشن. اینا میتونه کمک کنه حداقل با استفاده از شرکت های حقوقی معتبر برای تنظیم قراردادها میتونه کمک کنه که تو همین شرایط هم اگر چیزی امضا میکنن باز حداقل یه منفعتی برای جامعه ایران داشته باشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای حقیقی عزیز. آقای تقی‌زاده برای شما هم در پایان حدود 1 دقیقه وقت داریم، بر اساس صحبتایی که تا اینجا شنیدیم جمع بندی بفرمایید.
روابط تهران مسکو روابط نامتعادلی است و به این علت روابط ناسالمی است و توسعه روابط ناسالم به زیان طرف بازنده است. این بازندگی حتی برای حکومت جمهوری اسلامی هم هست. به یاد اونها میارم 7 قطعنامه شورای امنیت رو که علیه جمهوری اسلامی از سال 2006 تا سال 2012 در شورای امنیت تصویب کردن و هم روسیه و هم چین پای این قراردادها رو امضا گذاشتن. آقای پوتین آقای رئیسی رو به مسکو دعوت کرد برای اینکه با آمریکایی ها نشون بده، قدرت نمایی بکنه که روی ایران نفوذ داره در شرایطی که مذاکرات اتمی در وین به بن‌بست رسیده بود. حالا تا زمانی که کارت ایران بازی نشده در اوکراین، احتمالاً روسا امتیاز لازم رو نگرفتن یا تامین امنیتی رو نگرفتن، مذاکرات برجام رو هم گروگان این گفتگوها و معامله با آمریکا نگه می‌داره، معامله‌ای که قبلاً آقای اوباما دولت وقت آمریکا با روسیه صورت داد.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای رضا تقی‌زاده از بریتانیا و آقای علیرضا نامور حقیقی از کانادا که همراهی کردند امروز ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. افتاده. اگر که میخواید بیشتر بخونید درباره قراردادهایی که بین تهران و مسکو از یک طرف، تهران و پکن از سوی دیگر به امضا رسیده و قراره که عملی بشه، میتونید برید به وبسایت رادیو فردا. از جمله مثلا داریم اونجا یک تحلیلی از آقای فریدون خاوند اقتصاددان که نوشته درباره واقعیت‌های رفتار و روابط چین با ایران. تشکر میکنم از شما، شما شنونده‌ای که حدود 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، و ازتون میخوام که همچنان همراه ما باشید. در اتاق فرمان همکارانم شهرام، منیژه و پریا بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda